الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه هدي ببيشكاه متحل حضرت أبا عبد الله صلواتي نعب بفنائك اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه الله سلام ها عرض ادب ها صلوات فرستادن ها برای اهل بیت اینا همه کارگشا است نه صرفا این که مثلا حالا یه تشریفات اول کار بوده باشه هر سلامی جوابی داره هر لطفی ردی داره و دستور رد لطف در قرآن اینه که بهترش رو رد کنه و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها تحیتم هر خیره هر خیری اگر به شما شد ادب قرآنی اینه که بهترش رو بدین یک کسی به شما کاسه ای داد بهش قدح بده لطفی کرد اگه میتونین بیشتر اگر نه حداقل همسان فحیو به احسن منها بهترش نشد او ردوها بله و اهل بیت اهل این کارن یک کنیزی داشتن حضرت سجاد علیه السلام یه شاخه گلی آورد داد به حضرت حضرت فرمودن من تو رو برای خدا آزاد کردم بعد این آیه رو خوندن و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها حالا ما متوجه نیستیم بازگشتش چجوریه توی اینجا مفاتیح دم دست هست مفاتیح به من بدین دم دستم نزدیک خب پس هیچ تو زیارت عرفه تو دعای عرفه حضرت ابا عبدالله وقتی که چند صفحه نعمتهای خدا رو میشمرن بعدش میفهمن خب اینا نعمتهایی بود که من دارم میبینم کبد و تحال و چشم و گوش و عقل و مغز و پدر و مادر و خوردنی ها و آشامدنه ها و لذت ها و اونایی که نمی بینم چی هست؟ تازه اونایی که می بینیم فقط حسی یا نه می بینیم های فکری هم هست خیلی هست نعمت ها که حسی نیست با فکر آدم درک خیلی ها با فکرم درک نمی شه یک قلب نورانی میخواد تا ببینه چه نعمت هایی دارد بعد میفهمه ثم ما و بعدا نگاه کنید فهمن که اما اون مقداری از نعمت ها که اصلا من متوجهش نشدم بیشتر از نعمت هایی بوده که تو به من دادی و من متوجه شدم نعمت هایی که متوجه نشدم یعنی چی؟ یعنی قضاها و بلاهایی که باید به من میخورده و نخورده واسه من متوجهش نشدم در رفته شما میدونستین امروز بلا بوده ماشین بهتون بزنه بمیرین نزده میدونستین نمیدونیم که بلا بوده مثلا فرض کنید که پامون پیچ بخور بیفتیم تو جوب ضرب مغزی بشیم نمیدونستین که چقدر از اینا در رفته در هر روز چند تا از اینا بوده چه میتونی حضرت می فرمایند سپس اون نعمت، اون بلاهایی که در تقدیری بود به من بخوره و تو به لطفت، به احسانت، به کرمت دفع کردی، بیش از نعمتهای محسوسی بوده که به من رسیده. چون اونا جنبه سلبی و نفی داشته نمی بینیم، ازش هم خبردار نیستیم، بعد فکر می کنیم اصلا خبری نبود. نه، خبری بود. مثلا این صدقه انداختیم توی صندوق صدقات، ای بابا 1000 تومن دادیم، پس گفتن 70000 تومن باید برسه، که کو نرسیم، چطور شد نرسیم؟ میخواست تصادف کنیم 200000 تومن خرج ماشین بشه، 500000 تومن هم خرج بیمارستان بشه، بعدم با همه اون حواشیش همش 70000 تومن هم نشد، شد 700000 تومن. یه داستانی شنیدین دیگه، یه کسی یهودی بود آمد به پیامبر اهانت کرد، بعد آقا فرمودن که این گفت السلام علیک، سلام یعنی مرگ، حضرت فرمودن و علیک، خب دعای پیامبرم که مستجاب، یعنی قضا می شود، حکم می شود که این بمیره. بعد حضرت فرمودن خوبیم قضا اولیه مرگش رسیده، منتها از اونجایی که پیامبر میخوان ماها با لایه‌های عالم هستی هم آشنا بشیم، طرف رفت و بعدم برگشت و همه هم دیدن اه که سر ما رو گنده است. پس حضرت که میتونستن چه خبره، باز برای که اصحاب بفهمن و به ما هم در طول قرنها برسه که متوجه بشیم عالم حساب و کتاب داره، فقط این یک کاری کرد، قضاء حتمیش برگشت. بعد صداش زدم گفتم خب بیا ببینم چه کار کردی؟ گفت من دوتا نون داشتم مثلا، یکیشو در راه خدا همینطوری یک گدای آمد سر راه دادم بهش، یکیشم خودم خوردم، فهمیدن همون صدقه مرگش رو دفع کرد. بعد آنها خب حالا برگرد، خارکن بودین مرد، وقتی که برگشت یه ماری افعی در بین خارها، این یکی از این خارها رو گرفته بود به دندون، فهمیدن این مأمور خودش بود، منتها برگشت. هر افعی، هر مورچه میاد شما رو گاز میکنه، این ماموره ها، همونطوری نیستش که مثلا بیاد بیکار باشه مثلا بگه یه گازی همین بنده خدا رو بکنیم و بریم پی کارمون. تمام اینها به حساب و کتاب تو عالم. یه کسی پاش خورد زمین، فهمیدن خب آقا چرا پامو خورد زمین، همجور دیگه دقت نکردیم، فهمیدن نه بسم الله نگفتی اونجا آمد، اینا همه رابطه داره با هم، منتها عقل ما محدود و این عالم پشت سرش یک علم نامحدود، قدرت درک نداره. بگذاریم، این داشتم سلام میگفتم که سلام که میکنیم حساب و کتاب داره. بگذاریم توی بحث سبک زندگی، گفتیم اون چیزی که ما با عقل ناقصمون میفهمیم از این مطلب غیر از اون چیزیه که تعریفش شده. تعریفش رو گفتیم مقصود مجموع اخلاق و رفتاره، یعنی رفتارها به اضافه سرمنشأها، ملاکهاش. از اینجا پیگیری کردیم اون لایه های انسان رو، از اونجا هم رسیدیم به بحث سه لایه انسان، و بعد از اونجا باز منتقل شدیم به بحث منشأ این سلایه کدوم یکیه، که به بحث باورها و عقاید رسیدیم دیگه، خاطرتون هست که نه؟ همینجا حالا که تو همین موقعیت هستیم، رسول اکرم از یه جای رد می شدن، یه فردی دورش رو گرفته بودن مردم، می گفتن این خیلی آدم ملایی، خیلی باسواد، دانشمند، فهمیدن که خب یعنی چی؟ گفتن این علامه است. فردان قمل علامه، علامه چیه؟ گفتن خیلی نسب شناس خیلی درجه یک. هر علمی در یک موقعیتی ممکنه مورد پسند باشه دیگه. علم نسب شناسی تاریخ در اون زمان خیلی علم مرغوبی بود. مثلا الان مد نشده میخوان برن افراد رشته فلسفه بگم چه خبره، مثلا یا توی رشته های ریاضی مثلا یه زمانی مهندسی عمران مثلا خیلی عالی بود، بعد یه وقتی مثلا برق مثلا مطلوب بود، همینطوری دیگه. زمانه ها اختزای خودشو داره. گفتن این تو این زمینه خیلی اینقدر چیز جالبی بود که مردم دورش گرفته بودن دیگه. بعد حضرت فرمودن زاکه علم لا ینفع من علمه و لا یضر من جهله. این از اون اطلاعاتیه که اگه کسی بدونه سودی نداره براش، یعنی سود نه که صفره، یعنی سودش به هزینش نمیارزه. نه اگر ندونه ضرری میخوره. حالا ندونه، ندونم مثلا گواتمالا کجاست، چیه اصلا گواتمالا، خوردنیه پوشیدنیه چیه، ندونم ضرر داره. مگر که یک کسی توی فضای خاصی ارتباطی بخواد داشته باشه با یک موضوعی. بعد فرمودن خب حالا که این که علم نیست، پس چی علمه؟ یعنی این که علم به درد بخوری نیست، نه که هیچیه، بالاخره داری خبری میده. فرمودن انما العلم ثلاثه. انما یعنی فقط، همه علم ها تو همین سه تا شاخه است: آیت محکمه و سنت قائمه و فریضه عادله. آیت یعنی چی؟ نشانه. نشانه چی؟ نشانه خلقت، نشانه خدا. نشانه ها یعنی علومی که مربوط به افکار ماست که تطبیقش کردن بر علم عقاید، اما اعم از عقایده. یعنی هر علمی که باورهای صحیحی در ما بسازد. آیت محکمه، محکمم هست، استحکام داره، واقعیت هاست، علم واقعیت های نافع، علومی که نگرشی فکری در ما ایجاد می‌کنه. یادتونه لایه های آدم رو میگفتیم؟ سه تا بود ها، همین گفتیم، اینجا دیگه نگفتیم؟ آره. این کدوم لایه است؟ اصل اون لایه ها، مرکزی ترین لایه رو میسازه. نگفتیم ما سه تا لایه داریم؟ رفتار، اخلاق و تفکرات. بنابراین ما میخوایم انسان بشیم دیگه. تفاوت ما با اولیاء خدا چیه؟ اونا رفتارشون نرماله، ایدئاله، خلقیاتشون متعالیه، باورها تفکراتشون هم صحیح و برتر. شما خودم که نداره، میخوای ولی خدا بشی؟ بسم الله. زندگی خدایی سبک زندگی بود دیگه، بسم الله. فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. میخوای قاضی بشی؟ بسم الله. شما خودم که نداشتن، عجیب غریبی هم نبود، همت داشته. تو این ستا باید زحمت بکشیم و از هر کدوم هر چقدر کم گذاشتیم، در حقیقت از چیمون کم گذاشتیم؟ از انسانیتمون. درسته انسانیت به اینا بود دیگه، به گوشت و پوستمون که نیست. یعنی هر که گفتش که حالا اینا رو میخواییم چه کار بدونیم، حالا این خلقیات و اینجوریم، من اینجوری هم دیگه، مثلا تیپم اینجوریه، ما اینیم. این داره از انسانیتش کم میذاره. هر کی میخواد کم بذاره بسم الله، خودش میدونه. و کسی که در این ستا، در هر ستاش به تمامیت برسه، میشه انسان کامل. باورهاش احاطه پیدا کرده به کل هستی، خلقیاتش تعجب آور، اینقدر که برتره، انک لعلی خلق عظیم. رفتارهاش هم نمونه. البته اونا پشت صحنه های وجودی اولیاء خدا خیلی زیاده ها، صرفا این نیست آدم های خوب بودن، کارهای خوب انجام دادن. یه بار دیگه عرض کردم دیگه، نه انسان استاندارد تو نگاه قرآن آیش رو خوندیم دیگه، فقط آدمی که آدم خوبی باشه که نیست دیگه. یادتونه من شاین الله سبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم، یادتونه هست یا یادتون رفته؟ انه کان حلیما غفورا، گفتیم حلیم و غفور به اینجا چه ربطی داره؟ یادتون آمد؟ خب انما العلم ثلاثه، یکیش آیتان محکمه، علوم فکر ساز، علوم نگرش ساز، علوم بینش ساز، و سنتون قائمه. سنت تقریبا ترجمهش میشه فرهنگ. سنت رسول الله یعنی چی؟ فرهنگ رسول خدا. معادل علم اخلاق میشه، یعنی فراتر از اخلاق، اخلاقی که از شاخه‌هاش. و فریضتون عادله. بعدم سنت قائم، قائم یعنی پایدار. مهم اینه که پایدار باشه اینا دیگه. و فریضتون عادله، فریضه یعنی واجب، فرض، امور مهم رفتاری، رفتارهای متعادل. کل زندگی ما تفاوتش تو همین سه تا مرحله است. برای هر کدومش علومی پدید آمده. اون علوم نگرش ساز مثلا چی هست؟ علم عقاید، علم فلسفه، علم عرفان. اینا برای اینه که ما نگاه صحیحی به هستی داشته باشیم. علوم رفتار ساز هم فقه، باید و نباید ها، البته عام از فقه. فقه فقه هم فقط رساله ها نیست، رساله ها بخشی از فقه. فقه یعنی تمام دستورات رفتارهای ایدئال. به عبارت دیگه علم فقه یعنی علم بهینه سازی رفتار. یه رفتار میخوایم انجام، مثلا میخوایم ازدواج کنیم، یه رفتار دیگه نه؟ چجوری ازدواج کنیم خوبه؟ باز همونو جزئی کنیم. میخوایم مهریه قرار بدیم، چجوری مهریه قرار بدیم خوبه؟ مثلا بگم مهریه یه چشمش باشه خوبه، خیلی خوبه دیگه نه؟ از این کارو میکنن دیگه نه؟ که دیگه هیچ وقتی نه از هم جدا نشه. بگم به سال میلادی خوبه یا نه؟ بگم به سال شمسی خوبه یا نه؟ بگم 500 تا خوبه یا نه؟ بگم 100 تا خوبه یا نه؟ بگم 14 تا خوبه، کدومش خوبه؟ حالا 14 تا هم من در آوردی ها، کار نداریم. کدومش خوبه؟ باید ببینیم دیگه. از خودمون که نمیخوایم خوب و بد تعیین کنیم، نه؟ بنده این میخوایم ببینیم اون کسی که خوب و بد رو میداند، علم مطلقه، اون کدومو میگه. اصلا تفاوت دیندار و بیدین چیه؟ بیدینا که نمیگن ما میخوایم آدمای پست پس فطرت نه نه بدی باشیم، که میگن میخوایم خوب باشیم، منتها عقل خودمون برای تشخیص خوبی ها و بدی ها، عقل خودمون به اضافه عقل جمعی بشری در طول هزاران سال کمکمون کرده دیگه، کفایت میکنه برای فهمش. و خدا هم اونجا به ما تذکر داده که نقل خودتون، نقل جمعتون، نقل همه رو هم بذارین کفایت نمیکنه. والعصر ان الانسان، عجب سوره قشنگی این سوره، از هر زاویه نگاه کنین مطلب داره. قسم به عصر، عصر قطعه ای از زمانه دیگه، نه منتها چه قطعه ای از زمانه، انتهای روز، وقت شفق، وقت شور رفتن، استراب تمام شدن دیگه، وقت چیه؟ وقت محاسبه است، کار تمام شد. حالا ببین آخر پاییزه دیگه، نه عصر در تمدنها و دورهای انسانی هم یعنی چی؟ انتهای تمدن، محاسبش کن، یعنی صرف جاذبه های ابتدای تمدن ها شما رو گول نزنه. خیلی جالب و جذابه ها، هر تمدنی وقت طلوعش خیلی جذابه، جذاب بوده که اصلا طلوع کرده دیگه، ملت افتادن دنبالش دیگه. میگه برای محاسبه، خوب دقت کن، در اواخرشو ببین، قسم به عصر که انسان بریده از خدا در خسارت. یه بار دیگه هم نمیدونم اینجا گفتم جای دیگه گفتم یادم دیگه، قسم رو ما کی میخوریم؟ وقتی که دستمون از دلیل خالیه. یعنی من نمیدونم، مثلا این کتاب سند که نداره که، فرض کنید شما کتاب من کتاب شما رو دزدیدم، خب میان تو دادگاه میگه این کتاب مال منه، میگم نه خیلی که گفته مال شماست، مال من. قاضی بهتون چی میگه؟ قسم بخور اگر این کتاب شما سند داشتین دیگه به سند به قسم احتیاجی بود؟ قسم وقتی خورده میشه که فرد دستش از دلیل توهیه، درسته؟ یا نه؟ همینطور دیگه. قسم های خدا چی؟ خدا هم قسم میخوره که، خدا هم دستش دلیل توهیه. چجوری؟ قسم خدا خیلی لطیفه، قسم خدا به خود دلیله. یعنی چی؟ وقتی تو دادگاهیم شما میگین این کتاب مال منه، این زمین مال منه، قاضی میگین به این سند قسم که این مال منه، روشنه؟ به خود دلیل دارین قسم میخورین، یعنی خودش سند محکمیه بر حرفتون، خود همون قسم، قسم های خدا اینجوریه. قسم به عصر، خود عصر تمدن ها چی نشون میده؟ افول تمدن ها چی رو نشون میده؟ محاسبه تمدن ها. پایان فرعون چی شد؟ پایان نمرود چی شد؟ عصر دیگه، نه به همین خاطر که به عصرش قسم خورده، خودش دلیله. قسم به پایان این دوران جباران و سرکشان، که جباران و سرکشان سرشون به سنگ میخوره، روشنه؟ خودش دلیل بود دیگه، نه خود عصر بهترین دلیله بر این که انسان سراپا قوته در خسارت میخوره. انسان بریده از دین، پلی دست خدا. چی بود پس؟ داشتیم اینو میگفتیم بحثمون دور نشه که توی بحث هممون میخوایم خوب عمل کنیم، الا این که ما فکر میکنیم که دنبال این میگم مصداق خوبی ها چی باشه، بعد دنبالش بگم خدا چی میگه. فقه یعنی ایدئال رفتاری، بهینه سازی رفتار. هر رفتاری باید سوال کنیم. ما عادت کردیم فقط کجا سوال میکنیم؟ اون جایی که یک رفتار عبادیه سوال میکنیم. در حالی که همه ای رفتارها باید با خدا تنظیم بشه. میخوایم مثلا فلان رشته رو بریم یا نه، میخوایم مثلا فرض کنید که بریم یه مدت خارج کار کنیم، مثلا ژاپن میگه به نیروی کار ما $5,000 هم میده، 10-15 میلیون تومان، برم یا نرم چیکار کنم؟ همه کارها، خصوصا کارهایی که یک نقطه عطف در زندگی ماست، اونایی که نقطه عطف شغل و کارهای جدی و ازدواج و فرزند و باید عادت کنیم خودمونو تنظیم کنیم. پس این انما العلم سلاسل اینجا داشتیم، دیروز تا کجا رسیدیم؟ تا اینجا رسیدیم که ما یک اسلام داشتیم، یک ایمان داشتیم و یکم عرفان. به عرفانش فعلا کار نداریم. مثال بزنم، سطح اسلام چی بود؟ سطح این بود که باورش باوره همینطور پذیرفتیم ولی خیلی عمیق نیست، عاشقانه هم نیست، بنابراین عملهاش هم عملهای رفع تکلیفی میشه. درست شد؟ اینجا بودیم دیگه نه؟ حالا خودمونو باید عرضه کنیم ببینیم ما تو کدوم سطحیم. تو سطح اسلام این چند گروه مشترکن: منافق یک، یعنی همه اینا دارن ظواهر دینی رو رعایت میکنن دیگه. کی؟ مریض القلب، داریم از پایین میریم بالا، از همه بدترش منافق، بعد مریض القلب، بعد ضعیف الایمان، بعد مسلمانه که واقعا مسلمانه. انشالله ما منافق نباشیم. مریض القلب دیوار به دیوار، همسایه دیوار به دیوار منافقه، یعنی یه مقدار خودش رو رها کنه میشه منافق. مزل قلب میدونی مثل کی؟ مثل کسی که اگه یک نامحرمی خیلی باش با عشوه صحبت کنه، تو فکرش خیالاتی بکنه نسبت به اون. هستیم یا نه؟ انشالله نباشیم. فهمن که شما خانمای پیامبر یا نساء النبی، شما از ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، نکنه خیلی با ناس صحبت کنیم، چون افراد مریض القلب هستن فکر و خیال میکنن. یا مثل کی؟ یا مثل کسی که یک جایی یه شهادتی رو به خاطر منافعی کتمان کنه. مثلا خانومش میگه نکنه این حرفو بزنی، یا باش حقی رو کتمان میکنه به خاطر منفعت. و من یکتمها فانه آثم قلبه، کسی که کتمان شهادتی بکنه و حقی رو پایمال بکنه به هر انگیزه‌ای، این آدم مریضیه، باید خیلی خودش مواظب باشه، علاج کنه خودش. ضعیف الایمان یه پله بالاتره، کسی که هنوز واجب و حرام ها رو درست انجام نمیده، هی نماز صبح قضا، همون هفته رکعتی که همش هم 20 دقیقه نمیشد رو هم مرتب نداره. خدا گفته به همه چی نگاه کن، فقط این زن نامحرم نگاه نکن. دیگه چی به چی گفته نگاه نکن؟ دیگه به چی گفته نگاه نکن؟ چند تا دیدنی داریم، اقسام چیزایی که مرئیان رو ببینین چند میلیارد چیز میشه، همش آزاد. همین هم دیگه، کسی که واجب و حرام ها رو درست انجام نمیده هنوز مسلمان نشده، این ضعیف الایمان. کسی که واجب و حرام هاشو درست انجام میده این شده مسلمان، یعنی نمره 10 رو گرفت. یه نمازش قضا نمیشه، روزهاش قضا نمیشه، به نامحرم نگاه نمیکنه. اینا هم البته صفر و صدی نیست ها، اگر نگاه کرد صدی چیکار میکنه؟ توبه میکنه. اما اینطور نیستش که دیگه آدم چشچرانی باشه، یه وقت ممکنه از دستش در بره. اینا چیزه، اینا که از دستش در میره یعنی عادی زندگیش نیست، گناه از دستش در رفت عادی زندگی. ولی وقتی هست نه، یه روز دیگه کار عادی شده، هم خودشو توفلن میکنه هم استغفار میکنه، ولی بازم نگاه. اینم باید مراقب باشه که همسایه دیوار به دیوار مریض القلبه، یک کم رها کنه میفته تو ورطه. حتی خودش هم الان تو ورطه است، چون نمره قبولی مسلمانیه دیگه. چقدر ساده است مسلمانی ها، سخته به نظر شما؟ میگه همه کاراتو بکن، همه لذتاتو ببر، ازدواج کن، همه کار رو انجام بده، حرام مرتکب نشو. همه حرام ها من لذت جایگزین حلالش رو برای شما قرار دادم، یعنی اینطوری نیست جیزک بده خدا به ما، یه حرامی باشه که از اون طرف حلالش نباشه، ابدا همچی چیزی ما نداره. معروف و منکر دو راه رسیدن به هدفه، راه بدش میشه منکر، راه خوبش میشه معروف. خب این سطح اسلام رو گفتیم، سطح ایمان رو هم گفتیم. ایمان سطحیه که باورهاش باورهای عمیقن و دو عاشقانه. چجوری پیدا میشه؟ با چی؟ با مطالعه، با درس، با تفکر، با پیگیری. خلاصه در یک کلمه با پیگیری. از همینجا برای جلسه‌تون میخوام یه دونه پیشنهاد بدم. ببین شما لیست کنین امور فکری لازم برای یک انسان، علوم لازم برای یک انسان، یک انسان مسلمان شیعه چی هست؟ بعد چیکار کنین؟ بعد هر منبری آمد همطوری جرقه ای حرف نزنه. دقت میکنین؟ هر چی بگه خوبه، هر کی هر چی بیاد بگه درست باشه خوبه، اما بحث چیه؟ یه اولویت هایی هم داریم دیگه، نه؟ ما اگه راجع به مثلا جغرافیای سیاسی هم اطلاع داشته باشیم مطلب یه نافع هم هست در جای خودش. اما وقتی که مریض هست، این مریض الان ایست تنفسی کرده، بعد پاشم شکسته، میگه پاشم گچ بگیرم خوبه، اما اول میگه پاشو گچ بگیرم یا اول نفسش را بندازن. گاهی وقتا به عدم توجه به اولویت ها لطمه میزنه، لطمه جدی هم میزنه. اموری که برای تفکر صحیح نسبت به خدا، هستی، خودم، زندگیم، مرگ لازمه، باید لیست کنم. یعنی ما باید لیست کنیم با هم. بعد خیلی هاشو ممکنه عقلمونم نکشه، اشکال نداره، میریم با یه متخصص، دوتا متخصص چک میکنیم دیگه. نه مشورت رو برای چی گذاشتن؟ برای همینجا گذاشتن دیگه. مشورت واجبه بچه ها، مستحب نیست. از اون چیزایی که ما یادمون رفته واجبه مشورت. بدونین چرا واجبه؟ به خاطر که روز قیامت به بعضی میگن چرا این کار نکردی؟ بگه ما نمیدونستیم. و این عذر رو خدا ازشون نمیپذیره، بگه هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ اگر مشورت مستحب بود این عذرش باید پذیرفته می بود دیگه. نه مشورت که واجب نبوده که، عقل خودم هم که نکشیده، پس من معذورم. درسته؟ میتونی چرا نرفتی بپرسی؟ چرا نرفتی مشورت کنی؟ برای من توبیخ دار. مشورت با متخصص یا دو تا متخصص، یک برنامه علمیه. چون شما الان بخواین، حالا اونایی که طلبه هن که خب طلبه هن توی فصل، اونایی که طلبه نیستن، شما میخواین فضای معارفی که لازم دارین و از هوا که تنفس نمی کنین که، نه چون تو مملکت شیعه هستیم که تزریق نمیشه به همون که معارف، باید اینجا یاد بگیریم. اون سطح ایمان یک برنامه جدی آموزشی میخواد. اون برنامه جدی آموزشی رو باید شما برنامه چشمنداز 20 ساله جلسه داشته باشین برای خودتون، که در عرض 20 سال من حداقل یه بیسی از علوم لازم برای یک انسان رو پیدا کنم، هم خودم هم بچه های دیگه. بعد اینطوری نباشه، حالا سبک زندگی اون شب اول گفته شد دیگه، لازم بود بحث بشه، اما شما به لزومش رسیده بودین؟ انشالله که رسیده بودین، نمیدونم. ولی اینطوری اگر باشه هر بادی از هر مسیر بیاد یه دفعه بریم اونو بحث کنیم، باز بریم اونو بحث کنیم، باز بریم اونو بحث کنیم. یک مجموع الجزایر پراکنده میشه. ایوان محصول اطلاعات به هم منسجم پیوسته است. مرگ با زندگیم پیوسته باشه، اون با بحث ولایت پیوسته باشه، یه ساختمان بسازه. و اگه اطلاعاتمون میشه اطلاعات قلکی، صدا میده اما منشأ رفتار نمیشه، ساختمانی نساخته. بعد جدول کردن خوبه، برای اظهار نظر کردن، اظهار فضل کردن خوب میشه. یه مجموعه منسجه به هم پیوسته. این چجوری حاصل میشه؟ باز یه پله دقیق تر، یک کارش مطالعه است، یک کارش، سه تا کار عرض میکنم برش، اینا مهارت های عبودیت. یکیش مطالعه است، مطالعه منسجم هر روز. یه بار راجع به قضا صحبت کردیم اینجا، نکردیم؟ گفتیم قضا چیه؟ اینجا که گفتیم؟ نگفتیم؟ قضا یعنی چی؟ یعنی چی؟ چی معنایی بفهم؟ نه همین قضا میخوریمش. طعام یعنی چی؟ طعام یعنی قضا دیگه، معلوم قضا یعنی چی؟ یعنی طعام قضا. جسم نیاز داره. بنید یه نکته بگم، این نکته رو همیشه توی همه جا یادتون باشه، واژه ها لایه های معنایی دارن، ولی ما چون یک به یک معنایی از اون لایه های معنایی انس پیدا کردیم و تمرکز کردیم، ذهنمون توان عبور از اون معنا رو نداره. هر وقت اون واژه گفته بشه فقط همون یک دونه معنا میاد تو ذهنمون. مثلا تو همین قضا تا گفته بشه همین مثلا پلو و اینجور چیزه چیز که میخوریم میاد تو ذهنمون. برای اینکه از این لایه اول بتونیم عبور کنیم، چندین راه وجود داره که بتونیم به اون اصل معنا پی ببریم فارغ از مصادیق. یکی از راهاش برهان خلفه. برهان خلف یعنی اگه نباشه چی میشه؟ حالا سوال قضا چیه؟ اگه قضا نخوریم چی میشه؟ گرسنه نمیشیم. بعدش چی میشه؟ در نهایت میمیریم. خیلی گرسنه نمیشیم. دیگه چی؟ اگر نمیریم چی میشیم؟ ضعیف میشیم. پس قضا میشه عامل چی؟ بقا و قوت. درست شد؟ اون چیزی که عامل حفظ و بقا و رشد و قوت. درست شد؟ حالا سوال، حفظ و بقا و رشد و قوت جسم داریم دیگه، نه؟ این میشه غذای جسمی ما. ولی ما فقط مگه جسمیم؟ ها؟ فکر و ذهنی هم داریم دیگه، نه؟ آها، پس اون چیزی که عامل بقا، رشد، حفظ و قوت فکر و ذهن میشه چیه؟ اونم میشه قضا، قضای فکر. چیه قضای فکر؟ میشه مطالعه، میشه تعلیم، آموزش، تفکر، هر چیز. آفرین. به همین خاطر که وقتی که خداوند میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید خوب به غذاش دقت کنه، نگاه کنه چی داره میخوره، چجوری میخوره. اینها حضرت آقا امام صادق علیه السلام میفهمن ای الا علمه، یعنی به علمش. از کی داره میگیره؟ شخصیت معلم بسیار تأثیر گذاره بر شاگرد. یعنی قضا رو فقط تو همون مصداق اولی که باش معنوس هستین نبین. دیگه چی؟ مگه ما فقط جسم و ذهنیم، چیز دیگه نداریم؟ روحی هم داریم دیگه، قلبی هم داریم. اون چیه قضاش؟ رفته با خدا. به همین خاطر خداوند اولی الالباب رو که میخواد معرفی کنه، اولی الالباب کیان؟ اولی الالباب یعنی کسی که تالی‌تل به معصومه، عقلشون از همه مشوبات، همه شوائب، همه آلودگی ها رهیده، عقل خالص دارن. چند جا اینا رو معرفی میکن، میگه میخوای مثل معصومین بشی، تالی‌تل به معصومین بشی. اینا خصوصیت اولی الالباب. 20 صفت اولی الالباب در جاهای قرآن مختلف ذکر شده. یه جا اینطوری میگن، اون آیاتی که اگه خدای نکرده برای نماز شب بلند شدین یه وقت مستحب به زیر آسمان چیه بگین؟ این آیاتو بخونین. آیات آخر سوره آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. حالا میخواد معرفی کنه اولی الالباب کیان؟ الذین چی؟ نمیخونین قرآن؟ نه، الذین فی صلاتهم خاشعون. ها احسنت. الذین یکی از کرون ذکر. قضای چی بود؟ روح. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. دو و چی؟ یتفکرون، قضای ذهن. همونطور که به قضای جسمشون میپردازن، اولی الالباب دیگه، چون ذهن و روحشون رشد کرده، دنبال روی معصومن، تالی تل به اونا. ما که به اونا قضا نمیدیم میشیم اولی الابدان، مثلا اولی الاجسام، جسم داره رشد میکنه. پس یک قضایی که باید داشته باشیم، داشتیم چی رو میگفتیم؟ رسیدن به سطح ایمان یک لوازم علمی داره. اولش مطالعه، اونم مطالعه مستمر. همینطور که اگه یه روز غذا نخوریم ضعیف میشیم، خب غذای فکرم نخوریم، خب فکرمون ضعیف میشه دیگه. بعد فکر ضعیف کشش فضای ایمانی رو نداره. روزی یک رو 20 دقیقه، بیشترم نه، وقتتون تلف میشه. 20 زیاد 20، یه روب یعنی 1% از زمان روزتون. 24 ساعت دیگه، یک روب میشه 1/4 24 ساعت، میشه 1/96 شبانه روز، 1/100، 1%. چون کار خیلی مهمی دارین، 1% دیگه. دو، اگر حالا روزی 1% وقت می داشتیم برای این کار، به طور متوسط روزی 3-4 صفحه می تونستیم کتاب مطالعه کنیم با 1%. ها در ماه می شود چند صفحه؟ 120 صفحه. یعنی هر 3 ماه تقریبا یک دور یک کتاب خونده بودیم. هر سال 4 جلد کتاب، درسته؟ مثلا فرض کنید از زمانی که ما دبیرستانی بودیم 15-16 سالمون، الان اگه 23-24 سالمون باشه، بعد مثلا 10 سال فرض کنید از بلوغمون گذشته، 10 4 تا 40 جلد کتاب خونده بودیم. چیکار کردیم؟ این یک. دو، خواندن و مطالعه قرآن. اینا نکات اساسی سبک زندگیه. زندگی تو خلأ که تغییر نمی کنه، باید از الان شروع کنیم به تغییر زندگیمون. اینا تغییرات ساختاری پایه‌ایه، پایه زندگی رو باید تغییر میده اینا. دو، مطالعه قرآن. اونم باز شماشون وقتتون خیلی ارزشمنده، حروم نکنین زیاد پای قرآن. اونم 1%، یک روب. اگر یک روب قرآن خونده بودیم، تقریبا روزی 4 صفحه میتونستیم قرآن بخونیم با ترجمه ها. اگر تندم نخونیم، تایم گرفتم تقریبا 2 دقیقه طول میکشه، نه 3 دقیقه، میشه 5 صفحه. کنتر کسی بخونه 3 صفحه. اگر 5 صفحه در روز بخونیم، 5 صفحه یک ربع وقت تقریبا میگیره، در ماه میشه چقدر؟ 150 صفحه. هر 4 ماه میشه 1 دور قرآن، هر سال 3 دور قرآن. اگر 10 سال از بلوغمون گذشته، باید 30 دور قرآن خونده باشیم. کیا خوندن؟ خودشون میدونن. ما برای قرآنمون 1/100 وقتمون رو نذاشتیم. چه انتظاری داریم؟ اگر 1000 وقت گذاشته بودیم، یعنی 1000 یعنی 1.5 دقیقه، 30 ثانیه، بعد چقدر میشد؟ باید 3 دور تا حالا قرآن رو دور کرده بودیم. اینو برای 24-5 ساله ها میگم، و 24 ساله ها باید که بیشترن، بیشتر دیگه. خیلی باید خجالت بکشیم، نه؟ اگه خدا بگه همین کتاب این اسمس ها رو چجوری سریع میخونی؟ خب اینو فرستادم بخونی که. حرف اصلی حضرت نوح به قومشون این بود: ما لکم لا ترجون لله وقارا. چرا برای خدا اهمیت قائل نیستین؟ اهمیت قائل شدن شا خودم که نداره که، همینه دیگه. وقت خلقکم اطوارا. با قرآنم چه کار کردین؟ گنج دادم، چه کارش کردین؟ تا حالا شد نیم ساعت از وقت شریفتون دیگه، نه؟ این نیم ساعت هم اگه حوصلتون نمیکشه پخش کنین، مثلا بعضیش رو بعد نماز صبح انجام بدین، مثل قرآن خوندنش، مطالعش هم در یه وقت دیگه. حالا باز چی بخونیم؟ اینو بعد میگم خدمت. سومین کار چیه؟ یک جلسه منظم هفتگی، اونم نه جلسه تفننی. به این شما الحمدلله شما خیلی خوب اینها، ولی بعد این کاغذ ها گم نمیشه که، نه؟ پارو پرو تو جیب مثلا گم بشه انشالله اینجوری که نیست. فرق جلسات ما شده یک تفنن هایی برای ما. مثلا 6 شب های مثلا تلویزیونیم، یه شب هم جلسه است دیگه، حالا بعدش هم مثلا شوری میگیریم و بعدم حالا مثلا آخونده هم که میاد دو تا شوخی هم میکنه، داستان هم قشنگ جالبه، بالاخره یه چیز جالبی در میاد از آن. این میشه تفنن در کنار سایر تفنن. جلسه غیر تفننی یعنی چی؟ یعنی شما دنبال یه چیزی هستین، باید دست همه تون چی باشه؟ کاغذ قلمش باشه. اگه کسی بگه من میخوام مثلا فرموله مثلا چی براتون مهمه، مثلا فرموله قبول شدن تو کنکور، فرموله مثلا فرض کنید که چه میدونم، هر کسی هر چیزی براش مهمه بیاره تو ذهنش، چجوری آدم با ولع یاد داشت میکنه که بعد عمل کنه. اونطوری باید باشیم. بعد تو جلساتتون، تو جلسات هفتگیتون، دیگه سری نقب زدیم رفتیم سراغ چیزای عملیش. تو جلسات هفتگیتون باید شما پر از سوال باشین. یعنی چی پر از سوال باشین؟ سوال براتون پیش میاد دیگه. کتاب قرآن رو میخونین دیگه، نه؟ مطالعه هم بنا شد بکنین دیگه انشالله. وقتی که قرآن رو میخونین دائم اگر دقت کنین، اگر همینجور بخونین و برین که هیچ، اگر نه خط به خط سوال پیش میاد. اهدنا الصراط المستقیم، مگه ما گمراهیم؟ با شما گمراهیم، مگه پیغمبر گمراه بودن که باید این دعا رو بخونه؟ چرا الرحمن الرحیم تکرار شده؟ مغضوب علیهم کیان؟ زالا کیان؟ چرا اسم این سوره شده بقره؟ چه اسم سوره شده عنکبوت؟ اسم سوره که توش 40 برهان توحیدی آمده چرا نشده سوره مثلا توحید، شده سوره انعام چارپایان؟ اگر کسی با دقت نگاه کنه خیلی براش سوال پیش میاد. اون سوالات رو چیکار میکنین؟ یادداشت میکنین. سوالها خورن ها، اگر جواب پیدا کنه رشد میکنه ذهنتون، اگر نه ذهنتون خراب میکنه. بعد چه کار میکنین؟ زحمت میکشین تو همون دفتری که بنا شده انشالله گوشه چشتون کرد بخرین برای این کاراتون، دفتری که میخواین باورهای ایمانیتون رو توش کم کم پازلشو بچینین، سوالاتتون هم اون پشتش مینوشتین. بعد اون آخوند بدبخت بیچاره رو هم که آوردین اینجا، سوالات یقشو میگیرین میگین نه به ما جواب بده. اگه همه الان فی المجلس میتونی جواب بده، نه تا هفته آینده آقا این سوالای ما جواب بده. بعد چه اتفاقی افتاده؟ هم شما فکر کردین، هم به سوال رسیدین، هم سعی کردین خودتون سوالو جواب بدین، هم بعد جوابش از یه متخصص فن شنیدین، هم مطالعه کردین، هم قرآن خوندین. این زمینه شکلگیری ایمان میشه انشاءالله. حالا چه کتابی و چه جوری بعدا نور گفته بود میکنیم. الحمدلله.